مهمان معاصر امروز با دوست عزیزمون جناب آقای رامبد خانلری همراه هم داستان نویس تا نگاهی به این موضوع بندازیم در داستان معاصر. سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام و ارادت خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه.
خیلی متشکرم. خب این ماجرا رو خب با هادی هم صحبت کردیم، گفتیم که در ادبیات کلاسیک، در قصه های کهن، در ادبیات فولکلور، در اون بخش هایی که حالا فروید ریخت شناسی کرده بود و گفته بود قصه های پریان و جن و قصه های مختلفی که در قصه های فولکلور وجود داره، همیشه این عیاران و طراران و فتیان و جوانمردان و فتوت و اینها بحثاییه که وجود داره و فکر میکنم تقریبا همه مردم این شخصیت رو میشناسن، شاید نتونن تعریفش کنن، ولی اگه کسی ببینه ببین این همون جوان مرد است. خب بفرمایید.
وقتی که قرار شد به بهانه این برنامه یک مروری داشته باشم روی ادبیات داستانی به بهانه جوانمردی، یه سوال خیلی مهمی توی ذهنم مطرح شد که خیلی دوست دارم امشب بحث طوری پیش بره که در نهایت اون سوال رو بپرسیم، چون حس میکنم اون سوال خیلی راهگشاست در ارتباط با رابطه بین جوانمردی و ادبیات داستانی، نه فقط ادبیات داستانی خودمون، ادبیات داستانی دنیا. داشتم بخش قبلی گفتگوی شما رو میشنیدم، لذت میبردم. صفاتی شمرده شد برای جوانمردی. حالا چون میخوام این رو بستش بدم به ادبیات داستانی جهان، یک مقداری مجبورم که این متر و مقیاسمون رو از فرهنگ خودمون دور بکنم و تبدیل بکنم به یک متر و مقیاس جهانی که راحت تر بشه شناختش. شما فرمودید که ما خیلی راحت اینها رو میشناسیم. بله، ما اصولا به کسی میگیم جوانمرد، به انسانی میگیم جوانمرد که نیروی پیشران این انسان اخلاق باشه.
بله،
و خب ما همیشه امر اخلاقی رو خیلی راحت، یعنی به واسطه ذات خودمون خیلی راحت میتونیم امر اخلاقی رو از امر غیر اخلاقی تشخیص بدیم. به همین خاطر خیلی سخت نیست تشخیص یک جوانمرد از یک ناجوانمرد. اما مسئله اینجاست که در طول تاریخ ادبیات داستانی و به بهانه ادبیات داستانی چه بلایی سر این مفهوم اومده. یعنی ما امروز به چه کسی توی ادبیات داستانی میگیم جوانمرد، یا در شخصیت پردازی یک شخصیت جوانمرد مخاطب چه انتظاری داره از نویسنده، چند سال پیش چه شکلی بوده، چند قرن پیش چه شکلی بوده و سالها قبلتر چه شکلی بوده. اگر که بیایم از اول نگاه بکنیم، این جوانمردها انگار که یک سیر تحولی رو پشت سر گذاشتن. در قدم اول انگار که جوانمردی فقط یک صفت اکتسابی نبوده، یک صفت ذاتی بوده. یعنی اگر که بیایم خوردش بکنیم به قهرمان و ضد قهرمان که حالا قابل انطباق بر ادبیات داستانی جهان هم بشه، انگار قهرمان‌ها قهرمان زاده می‌شدند و ضد قهرمان‌ها هم ضد قهرمان زاده می‌شدند و در نهایت به واسطه اون قهرمان بودنشون بود که به اصول اخلاقی پایبند بودن. اما از یک جایی که حالا شاید توی ادبیات داستانی ما مثلا بشه گفت عیاران و توی ادبیات داستانی غرب مثلا رابین هود که توی بخش گذشته هم مثال خوبی بود براش، این جوانمردها پیششون دزدیه. یعنی یکی مثلا رابین هود از اغنیا می‌دزده به فقرا کمک میکنه.
بله.
یعنی با یک امر غیر اخلاقی داره جوانمردی میکنه.
هم همینجاست.
بله بله. و دیگه نمیشه گفت که انگار از یک جایی به بعد این قرارداد گذاشته میشه که خب جوانمرد میتونه یک ویژگی ذاتی نباشه. آدم ها میتونن ضد قهرمان به دنیا بیان یا حداقل منفعل به دنیا بیان، در ادامه ویژگی های قهرمان بودن یا جوانمردی یا اخلاق مدار بودن رو کسب بکنه.
مثل فضیل عیاس که تو تذکرت الاولیا هست.
حالا ما یه نمونه خیلی عجیبترش رو که خیلی وقتها توی ادبیات داستانی بهش استناد میشه توی مثلا بینوایان داریم. آدمی که به خاطر دزدیدن یک قرص نان به 3 سال زندان محکوم شده، بعد هی از زندان فرار کرده، این محکومیت به 15 سال ادامه پیدا کرده، اما یهویی از زندان میاد بیرون و بر اثر اون نقطه عطفی که توی خونه کیشیش داره تبدیل به یک آدم اخلاق مدار میشه. یعنی شاید جان والژان از یه جایی به بعد خیلی جوان مرد مناسبی باشه برای تاریخ ادبیات داستانی. اما کم کم میخوام برسم به اون سواله و اون سواله رو بست بدم تا به امروز که یه اتفاق عجیب و غریبی داره این وسط میفته و میخوام اون سواله رو مطرح بکنم. بینوایان بارها و بارها مورد اقتباس قرار گرفته. آثار سینمایی و تلویزیونی زیادی از روی داستان بینوایان ساخته شده. تا یه موقعی حساسیت برای انتخاب هنرپیشه ژان والژان بوده.
بله.
ژاور خیلی شخصیت مردم پسند یا مخاطب پسندی نبوده. اما توی نسخه های اخیرش بیشتر اهمیت گذاشته میشه برای انتخاب ژاور. و سوالی که مطرح میشه اینه که مخاطب ادبیات داستانی از یه جای چه انتظاری از شخصیت داستانی خودش داره. حالا دوباره این سوال رو به یک بهانه دیگری میخوام مطرحش بکنم. ما معمولا ویژگی های یک قهرمان رو که حالا همین اخلاق مداری یا صفت جوانمردیشه که توی این برنامه مورد بحث ماست، بر اساس اون مرام و مراسم روزگار خودمون میشناسیم. یعنی تو هر دوره‌ای آدم ها به نسبت شکل زندگی که داشتن، به نسبت عرفی که داشتن، به نسبت مختصاتی که زندگی اونها داشته، یک انتظاری از اخلاق مدار بودن قهرمان خودشون داشتن و انگار که جوانمردی تو هر دوره به اقتضای زندگی مردم مختصاتش عوض شد. شاید مثلا الان دیگه ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم که یک جوانمردی مثلا داش آکل رو تجربه بکنیم. شاید اصلا مخاطب این، اگر که اصل ادبیات داستانی رو بذاریم بر باورپذیری، شاید الان اصلا دیگه یک همچین شخصیتی امکان باورپذیر خلق شدنش وجود نداشته باشه. چه اتفاقی میفته؟ یک نمونه‌ای که خیلی نمونه خوبیه برای متر و مقیاس قرار دادن اخلاق مدار بودن یک قهرمان، گونه ای از ادبیات داستانیه که ما تحت عنوان کامیک استریپ یا داستانهای مصور میشناسیمش. شاید اوج این صنعت، اوج این شکل از ادبیات داستانی توی جنگ جهانی دوم بوده که مردم خیلی ناامید بودن و یک قهرمانی خلق میشه با صفاتی غیر انسانی، صفاتی اسطوره‌ای مثل مثلا مرد شگفت‌انگیز که کارش تزریق امید به آدمهایی که درگیر روزهای سیاه جنگه. این اتفاق حدوداً مثلا از 1945 میفته تا 1970. اونجا قهرمان ها قهرمانن، قهرمان زاده میشن و شرورها هم جز شر ورزیدن کار دیگری نمی کن. یعنی شبیه به اون چیزی که ما توی ادبیات کلاسیک سراغ داریم. آدم ها
خصلت اسطوره‌ای داره.
بله بله. این اتفاق توی عصر بعدی فرقی نمیکنه. یعنی بعدها صنعت کامیک استریپ ادامه پیدا میکنه، مردم جنگ جهانی رو پشت سر میذارن، همچنان خوبها خوبن و بعدها بد مطلقن، فقط این داستانها از شرایط جنگ منتقل میشه به شرایط اجتماعی. کم کم توی عصر سوم شرورها شروع میکنن به پیشرفت کردن، قهرمان ها هم ابزار و ادوات جدیدی پیدا میکنن. تا اونجا هم انگار که شرورها دارن به واسطه پیشرفت قهرمان ها پیشرفت میکنن که همچنان وزنه مناسبی باشن برای اینکه این بازی الاکلنگی میان قهرمان و ضد قهرمان شکل بگیره، درام شکل بگیره و مخاطب رو سرگرم بکنه. اما اتفاق اصلی که میفته در دوران مدرنه، در دوران مدرن کار به جایی میرسه که مخاطب بیشتر پیگیر شرورها میشه. یعنی قهرمان ها برای اینکه همچنان مورد تایید مخاطب قرار بگیرن، چند تا یکی با هم تحت عناوینی مثلا لیگ عدالت یا انتقام جویان یکی میشن که مخاطب خودشون رو داشته باشن. اما در همین شرایط شرورها خودشون به تنهایی هر کدوم یک نسخه سینمایی دارن. داستان هاشون بله، داستان هاشون پرفروشتره. و این اتفاق میفته که این سوال مطرح میشه که چه تجربه زیسته چه بلایی سر مخاطب میاره که مخاطب یهوی اینجوری مختصات قهرمانش رو عوض میکنه. و این سوال مهمتر که از اول هم مطرح بوده، آیا ما ادبیات داستانی رو هیچ وقت زندگی میکنیم؟
حالا یه سوال پیش میاد، آیا قهرمان ادبیات داستانی تو دوره مدرن واجد اون تعاریفی که برای عیار و جوانمرد کردیم که قاعدتا نباید باشه و نیست؟ حالا قهرمان‌های متعدد ادبیات مدرن و پست مدرن رو از کامو به اینور نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که نه، حتی پیشتر از جویس و پروست به اینور که نگاه می‌کنیم، می‌بینیم قهرمان خیلی وقتا هم خیلی چیز پسیو، احتمال چی بهش میگن،
منفعله،
و این روی تختی و دراز کشیده واسه هم کار جهان نداره و روایت میکنه. اما مسئله اینه، اون جابجایی قهرمان و شرور رو، جابجایی خیر و شر رو که گفتیم، خب ما پایه و اساس قصه‌مون بر اساس خیر و شر، یعنی تو تمام قصه های کهن از گیلگمش تا امروز که بیاییم ببینیم که یه بر ماجرا خیره، یه بر ماجرا شره. ما توی به ویژه تو سینما این اتفاق خیلی میفته که انگار ژانرها بینامتنیت توی سینما میاد حرکت میکنه و مثلا نسخه‌ای که 2018 از زیبایی خفته ساخته میشه، ما دقیقا میریم سر زندگی اون جادوگر، اون جادوگر دیگه بد نیست و حتی در انتهای کار اونه که زیبایی خفته را از خواب بیدار میکنه. این تغییر رو یه جاهایی موافقم که با زندگی روز ممکنه اتفاق افتاده باشه، این که ما دیگه جوان مردی نمیبینیم و اخوان گفت که نادری نیست، کاش اسکندری بیاید، شاید اینجوری هم بشه برداشتش، اما من فکر میکنم یه جاهایی تبدیل به یه بازیگوشی هنرمندانه و زیبایی شناسانه هم هست. یه پرانتز این نکته رو بگم، یه کتابی رو دارم روش کار میکنم که البته کتاب ترجمه است که هنوز چاپ نشده، این راهنمایی برای فیلمنامه نویسان، در واقع دزدیدن آتش از جام خدایانه. اینجا نویسنده داره روی این تاکید میکنه که ما چرا دیگه نمیتونیم قصه عظیم خلق کنیم، چرا ما نمیتونیم شاهکاری مثل سیندرلا خلق کنیم و همون نسخه اولی که همچنان تو ذهن ما مونده. من خیلی روی این فکر کردم وقتی داشتم کتاب ویرایش میکردم، خیلی داشتم به این فکر میکردم که ما دیگه اصلا انگار نیازی نداریم با اون. نیدونی، من فکر میکنم که اینم یه نقطه عطفی میتونه باشه توی صحبتمون.
ببینید یه بخشایش کاملا میگم از همون تجربه زیسته میاد. مثلا ما معلمی رو تجربه میکردیم در دوران تحصیل که معلم بسیار بسیار مهربونی بود، و معلمی رو تجربه میکردیم که معلم بسیار بسیار سختگیری بود، طبیعتاً یک لحظه های یک مهربونی هایی هم داشت. الان که من و شما اینجا هستیم، من در خدمت شما، وقتی که قرار یاد معلم ها بکنیم، اول اون معلم سختگیره یادم میاد و اول اون مهربونی که توی اون لحظه من از اون معلم سختگیرم دیدم. انگار که الان مهربونی کردن یا پایبندی به اخلاق یا دیدن جوانمردی کردن از یک شرور برای من خیلی جذاب تره، امیدوار کننده تره، چون اون قهرمانه که داره کار خودشو میکنه، اون که باید به اصل اخلاقی پایبند باشه، ولی وقتی که یک ضد قهرمان به اصل اخلاقی پایبنده، من مخاطب رو خیلی شگفت زده میکنه و طبیعتاً صنعت مادر مثل سینما و تلویزیون هم دنبال همین لحظه های شگفت انگیزه. یعنی اگر که قراره دوباره سیندرلای خلق بشه که مخاطب امروز بپسندتش، مخاطب دنبال اون لحظه یه نامادری سیندرلا یه کاری بکنه، که چون تکلیف سیندرلا که دیگه مشخصه بعد از این همه سال، این همه هی تکرار شده و ما دیدیم و ما شنیدیمش. و همین مسئله است که امروز شاید خیلی جای سوال باقی نذاره، اما سوال اینه که 200 سال پیش آیا قهرمانی شبیه به سیندرلا توی زندگی واقعی وجود داشته؟ یعنی آیا یک زمانی ما داستانها رو زندگی کردیم یا که نه؟ یعنی وقتی که به بهانه جوانمردی که دقیقا همین چیزیه که الان داریم صحبت میکنیم، من میام به تاریخ ادبیات داستانی نگاه میکنم، سوالی که برام مطرح میشه همینه، ما کی؟ الان که داریم شبیه داستانمون زندگی میکنیم، ولی ما یه دوره خیلی جذابی داریم توی ادبیات داستانی که قهرمان‌ها واقعا قهرمانن و به اصول اخلاقی پایبندن. آیا اون دوره رو زندگی کردیم هیچ وقت؟ یا فقط توی ادبیات درام وجود داشته؟ و این خیلی جذاب میکنه بحث ما رو. و من از شنوندگان برنامه هم دعوت میکنم که این چالش رو برای خودشون تعیین بکنن و ببینن که آیا ما هیچ وقت اون دوره رو زندگی کردیم واقعا؟ یا فقط اون دوره توی ادبیات داستانی؟
حالا با تعریف جامعه امروز، اخلاق جامعه امروز، اگر حالا جوان مردی رو با امر اخلاقی یه ارتباط وثیقی بینشون برقرار بکنیم، خب ما هر آدمی رو در زندگی روزمره‌ای که تلاش میکنه برای کسب زندگی، معاش و تأمین معاش خانوادهش میتونیم یه جوان مرد خطاب بکنیم. یه یکی بود میگفت که دیگه دوره اون پهلوان بازی ها گذشته و الان کارگری که داره کار میکنه خودش به اندازه رستمه، یه قهرمان واقعی تو زندگی. اینها خب قطعا میاد توی ادبیات داستانی تأثیر خودش رو میذاره، اما من فکر میکنم که یک بخش هایی ناخودآگاه تو تاریخ چنان سیرورت داره که ما نمیتونیم جلوشو بگیریم، انگار اصلا دست ما نیست. شکیبا بودن بر رنج که جزو صفت های عیاران و فتکیان بوده، هنوز هم جزو صفت های خوب توی حوزه اخلاقی برای انسان شمرده میشه، قطعا همه جای دنیا هست. اگر معادل عیاران رو در ایران، در اروپا گلگون صلیبی هایی بدانیم که امبرتو اکو هم خیلی رو اونها توی رمان‌هاش تاکید داره، میبینیم خصلت های مشابهی دست کم در جنگجویی دارن، در گرفتن دست ناتوان دارن، ستیز بر علیه ظلم دارن، همه اینها رو دارن. خب پس میبینیم که انگار این مثلا حالا یه نمونه واضحه، سامورایی ها در منطقه شرق آسیا در ژاپن، اونها هم همین کار رو انجام میدن و حالا نمونه واضحش در سینما اون کار درخشان آکیرا کوروساوا هفت ساموراییه یا ریش قرمز و و کارهای متعددی که میکنه. میخوام این سیرورت خیلی مهمه، این جریانی که تو تاریخ پیدا میکنه، من فکر میکنم فراموش نمیشه.
ببین این جریانه خیلی جالبه، انگار که از ابتدا تا به امروز جوان مردها دارن بخشی از ویژگی های خودشون رو از دست میدن.
بله،
یعنی مثلا حالا نمیام مثلا تا به امروز، ما اگر که مثلا یک مبدع رو بذاریم سمک تا برسیم به حسین کرد شبستری، یهویی میبینیم که چقدر تا حسین کرد اون ویژگی های اجتماعی یک جوان مرد از دست رفته و اون فعالیت گروهی رو انگار که
ولی حالا به دوره معاصر برسه که
از دست دارن، انگار توانایی از دست
لاغر میشه.
یعنی شاید مثلا عجیب ترین جوان مردی که ما در ادبیات میشن در ادبیات داستان میشناسیم سمک عیاره، که اصلا همه چیز با اون شروع شده و همه چیز هم با همون تموم میشه.
درست.
و این
ولی اصلا قهرمان اصلی داستان هم نیست، با داستان ما یه نفر دیگه شون میشه. خیلی ممنونم.
ممنونم
سپاس
از شما،
بحث آغازین خیلی خوبی بود. خیلی سپاس کنم.
ممنونم از شما، فرصت که در اختیارم گذاشتید. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
در قابوسنامه وشبگیر آمده که بدان که جوانمردی و عیاری آن بود که دلیر و مردانه و شکیبا بود به هر کاری و بلا و سختی بیند. در متن دیگری هم آمده که مردی ناداشت عیار پیشم، اگر نانی یابم بخورم و اگر نه میگردم و خدمت عیاران و جوانمردان می کنم، مرا با اقطاع و ولایت چه کار، که میگه طریق پارسایی ورز مادام که نیکو نیست فاسق را سرانجام، به عصیان در میفکن خیشتن را، مجو آخر بلای جان و تن را، هوای نفس خود بشکن خدا را، مده ره پیش خود صاحب هوا را، به چشم شهوتن در دوست منگر که دشمن کام گردی ای برادر. خیلی سپاسگزارم از همراهیتون. امشب درباره جوانمردی صحبت میکنیم. در دو بخش صحبت کردیم، در شعر و فضای معاصر و داستان معاصر. دو سه بخش دیگر هم داریم که همراه شما خواهیم بود. اجالتاً صدای اشکان کمانگی رو بشنوید.
از غمت دل برام گرم جوی، خستم دست بم تار موی، خستم دست بم تار موی، خیزد از تو به هر گفت و گوی، جان ما دل برام های و هوی، جان ما دل برام های و هوی. خوشم دل خوشم جان نخواهم، گردش باغ و بوستان نخواهم، گردش باغ و بوستان نخواهم، من به جای تو جانان نخواهم، بی تو این زجر و زندان نخواهم، بی تو این زجر و زندان نخواهم. فارغی تا نشسته به باغی، بی خبر از غم و درد و داغی، صبح من تیره شد تو چراغی، تا بگیرم من از تو سراغی. رفته عمری سر آرزوی، پای دل بسته شد بر سبوی، تازه کن از شت ملگلوی، آب رفته نیاید به جوی، نازنینا چه غافل نشستی از توافا که ترفی نبستی، نازنینا چه غافل نشستی از توافا که ترفی نبستی، شیوه ها می کند دار هستی، عاشقی پیشه کردی برستی، عاشقی عاشقی پیشه کردی برستی. از غم از دل برام گرم جوی، خستم بسته بر تار موی، خستم بسته بر تار موی، خیزد از تو به من گفتگوی، جا
شبتون بخیر دوستان گرامی، با برنامه صدای پای شب همراه شما هستیم. درباره جوانمردی صحبت میکنیم و همونطور که گفتم یک بخشی که در برنامه های صدای پای شب داریم معرفی کتاب های صوتی یا کتاب های گویاست که گوینده ها و کسانی که اهل صدا هستن کتاب ها رو تولید کردند و کتاب ها رو خواندند گویندگان. امشب میخواییم یه کار دیگه، یه گونه دیگری از کارهای صوتی رو براتون معرفی کنیم. یک پادکستی هست به نام پند پاد که اول میخوام دعوت کنیم بخشی از صداش رو بشنویم و بعد با سعید زار محمدی درباره این پادکست صحبت میکنیم و حالا اول بشنوید تا بعد برگردیم اصلا درباره پادکست یک دو دقیقه هم با هم گپ بزنیم.
روزگاری مردی بود به نام کریم، کسی که یک بار او را می دید هرگز فراموشش نمی کرد. مرد میان سالی که در خانه کوچک و با وسایلی اندک زندگی می کرد. چیزی نداشت به جز یک دل بزرگ، دلی که محبت همه آدم ها در آن جا داشت و می توانست هر چرا که دارد به پای این محبت بدهد. محبتش مانند آبشاری بود که از کوهستان فرو می ریخت و هرچه را که در مسیرش بود سیراب می کرد. کریم همیشه فکر می کرد ای کاش انقدر داشتم که دست همه را می توانستم بگیرم، انقدر که دیگر هیچ نیازمندی روی کره زمین نباشد. یکی از آن نیازمندان مردی بود به نام نادر، بیچاره‌ای که به امید کاری بزرگ و بزرگتر کردن زندگی از این و آن قرض گرفته و بعد از مدتی هم کارش و هم زندگیش را از دست داده بود و اکنون مانند غریقی که به هر تک چوبی دست می‌انداخت تا خودش را نجات دهد. روزی نادر که آوازه بخشش کریم
بخشی از پادکستی رو شنیدیم که امشب سعید زار محمدی بیشتر میخواد درباره صحبت کنه و معرفی بکنه. خب میدانید که در این تقریبا 15 سال اخیر پادکست ها گونه ای از بسته های صوتی و شنیداری بودند که موضوع مشخصی رو در مدت زمان حالا متغیری، شاید از 3 دقیقه تا ساعت های حتی 1 ساعت هم در بر می گرفته و موضوعاتی رو مطرح می کردن. حالا پادکست های پرشنونده می شن و پادکست هایی هم شاید کمتر بهشون اقبال بشه. آقای سعید زار محمدی سلام، شب بخیر.
عرض ادب و احترام، شب شما بخیر. هستم زاده،
خیلی متشکرم. یه پادکست شنیدیم سعید، چی بود این؟ چیه ماجراش؟
عرضم خدمت شما که قسمت هایی که شنیدید از یعنی کار بچه های گروه چی پاد بود. این بچه ها در حقیقت کاری که انجام میدن این هست که در 4 حوزه پادکست تولید میکنن. حوزه در حقیقت ادبیات رو دارن که ما داریم اینجا الان به اون میپردازیم و کتاب های صوتی رو دارن، پادکست های ترسناک رو دارن اسمش از بیت پاد و پادکست هایی هم دارن در حوزه آموزش برنامه نویسی. حالا خود مختصا کاری نداریم ولی اینی که الان ما باش کار داریم پند پاده. پند پاد در حقیقت یک محصول از گروه چیز پاده و این قسمتی که ما الان شنیدیم اسمش بود جوان مرد جاوید چه کار میکنن در این پادکست. این کاری که اینها میان و روایت های بوستان رو ساده نویسی میکنن، یک ذره قصه بهش اضافه میکنن، یعنی ساده ترش میکنن و روایت میکنن. روایت رو ساعد حسن خانی انجام میده و نویسندهش رو هم به صورت گروهی بچه های چیز پاد انجام کار نویسندگیش رو انجام میدن و حالا در 10 اپیزود فصل اولش منتشر شده که مربوط به بوستان سعدی بوده. قرار هست که در فصل دوم کلیله و دمنه رو این کارو باش بکنن. عرضم خدمت شما که زمان هر اپیزود متغیر بین 10 تا 15 دقیقه هستش و کاملا به صورت رایگان